سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کردند. یوناما در اعلامیه روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق بیان دستگیر شدند. یوناما رسانه‌های آزاد را برای رشد یک جامعه مهم خوانده. در ادامه واکنش‌ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده است. او در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار توقف دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران شده است. رادیو بیگم روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که استخبارات طالبان به دفتر این رادیو در کابل هجوم برده و دو کارمند مرد این رادیو را با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که نشرات رادیو بیگم به دلیل نقض پالیسی نشراتی متوقف شده است. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. این حادثه روز پنجشنبه در یک معدن طلا در قریه گلستان در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان رخ داده است. حسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان با تایید این خبر گفته که نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محل دو کارگر زخمی را از زیر آوار بیرون کشیده و برای تداوی به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل کردند. به گفته سخنگوی پلیس طالبان استخراج غیر عرفی و نبود تجهیزات ایمنی عامل اصلی همچو حوادث مرگبار در معادن بدخشان است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که 165 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از قول سید احمد مجمر رئیس مدیریت عمومی زندان‌های هرات گزارش داد که 165 زندانی به شمول 38 زن و 3 کودک بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از زندان هرات آزاد شدند و مجازات 69 زندانی دیگر تخفیف یافته است. در مورد این زندانیان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مسکو میگوید که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفت که مالکیت نوار غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند در غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از تأمین آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اطمینان حاصل شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اظهارات دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن فلسطینی‌ها از نوار غزه و واگذاری مالکیت این منطقه به آمریکا واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزارهای نظارتی لغو کرده. پیش از این گوگل بر استفاده از هوش مصنوعی در ساختن اسلحه محدودیت وضع کرده گفته بود که احتمال دارد این گونه استفاده خطرناک باشد. شرکت تکنولوژی گوگل از تصمیم لغو این محدودیت دفاع کرده گفته که دولت‌های دموکراتیک باید تلاش کنند تا استفاده از هوش مصنوعی به نفع امنیت ملی کشورهایشان باشد. در سال‌های اخیر توجه زیاد به امکانات نظامی استفاده از هوش مصنوعی جلب شده است. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سفارت افغانستان در شهر انقره پایتخت ترکیه به وزارت خارجه کشور میزبان واگذار شد. واگذاری این سفارت به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟
ترکیه هم میخواید که به طلبها هم بگید خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه شما هم دیپلماتهایتان وجود دارد، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
شماری از زنان در قریه های دور دست بامیان میگویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
در هر کمری یک روز منزل میزیم دیگه، در موتر 400 رو هسته دیگه، 400 رو هسته دیگه، خیلی خدمه 3-4 سال شده مورمین کلینیک دیگه دوای کاری نداره.
در مورد فراز و فرودهای موسیقی ترکمن های افغان هم گزارشی داریم. در ادامه برنامه هم میشنوید که فرانسه به اوکراین تیارات جت جنگی تحویل داده. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در انقره پایتخت ترکیه در اعلامیه گفته که بر اساس تصمیم حکومت ترکیه و فشارهای حکومت طالبان فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری مخلوط دیروز به پایان رسید. این در حالی است که یک منبع به رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات به شمول 3 دیپلمات طالبان با فعالیتشان در این سفارت ادامه می‌دهند. واگذاری سفارت افغانستان به وزارت خارجه ترکیه چه معنی دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
سفارت افغانستان در انقره رسما اعلام کرد که ماموریت تمامی دیپلمات‌های دوره جمهوریت در این سفارت روز پنجشنبه پایان یافته است. این سفارت روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در نتیجه تلاش و فشارهای حکومت طالبان بر دیپلمات‌های این سفارت و حکومت ترکیه، وزارت خارجه کشور میزبان این تصمیم را گرفته است. در بخشی از این اعلامیه آمده که این تصمیم در چارچوب صلاحیت‌های کشور میزبان و بر اساس کنوانسیون ویانا اتخاذ شده و سفارت افغانستان به وزارت خارجه ترکیه تسلیم داده شده است. این سفارت این تصمیم را برای فعال نگه داشتن فعالیت سفارت ترکیه و خدمات کنسولی مهم دانسته است. پیش از این منبع آگاهی که نخواست نامش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی گفت که 6 دیپلمات دوره جمهوریت به شمول محمد امین رامین سفیر این سفارت ماموریتشان را پایان دادند و 6 دیپلمات به شمول 3 دیپلماتی که از سوی طالبان گماشته شدند در این سفارت به فعالیتشان ادامه می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که آیا دیپلمات‌های دیگری را به جای دیپلمات‌های دوران جمهوری مخلوع به این سفارت خواهند فرستاد یا خیر، تا زمان نشر گزارش به رادیو آزادی پاسخ نداد. اما ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که فعالیت سفارت افغانستان و خدمات کنسولی در انقره ادامه خواهد داشت و نماینده های دیپلماتیک آنها در این سفارت کار میکنند. در این مورد خواستیم نظر محمد امین رامین سفیر افغانستان در انقره را بگیریم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پایان ماموریت دیپلمات‌های دوره جمهوری مخلوع و واگذاری سفارت به کشور میزبان به چی معناست و چه پیامدی دارد؟ هاشم وحدت‌یار آگاه روابط بین الملل در این باره بر رادیو آزادی گفت که ترکیه به دنبال تعادل در روابط خود با طالبان است.
ترکیه میزبان سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب‌ها هست و اگر در سیاست خود یک تعادل را نبیاره و در عین وقت دیپلمات‌های طالب‌ها را هم در ترکیه جای به جا نسازه، به این معنا هست که ترکیه در پشت سیاسون افغانستان هست که مخالف طالب‌ها هست و اینجا احساس خطر میکنه ترکیه از نقطه طالب‌ها. از این نگاه ترکیه میخواد که به طالب‌ها هم بگه که خب اگر اینجا سیاسون افغانستان وجود داره و ترکیه، شما هم دیپلمات‌هایتان وجود داره، شما هم کنسولگری هایتان اینجا هست، سفارتخانه هایتان اینجا هست.
آقای وحدت‌یار می افزاید که او باور دارد موضوع به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان به دلیل رفتارها و قوانین طالبان در آجندای آنها نیست. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما دیپلمات های آنها از سوی برخی کشورها پذیرفته شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دسترسی محدود زنان در قریه‌های دوردست بامیان به خدمات صحی مشکل است که در زمستان‌ها دو برابر می‌شود. شماری از زنان در قریه‌های دوردست بامیان می‌گویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند و این مشکل در فصل زمستان به دلیل برف‌باری‌ها و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بیشتر می‌شود. شماری از باشندگان محل نیز می‌گویند که مجبور هستند بیماران خود را با پای پیاده تا مراکز صحی ولسوالی ها و یا شهر بامیان انتقال دهند. این گزارش همکارم با صدای یک زن آغاز می شود.
نورستی که زندگی می دیگه تلخ دیگه نه کلینیک نه شفخانه دیگه چی نیست دیگه بسیار دیگه ده مشکل است دیگه.
سقرای 32 ساله باشنده ولسوالی ورس بامیان می گوید که مردم در این ولسوالی به مشکلات صحی روبرو هستند. با گفته سقرا به دلیل نبود مراکز صحی در این ولسوالی آنان مجبور هستند دو شبانه روز را منزل بزنند تا به مراکز صحی ولسوالی های همجوار یا هم مرکز شهر بامیان بروند.
خانه نیست دیگه خیلی مشکل دیگه. اونو دیگه نه دخر مری دیگه دو شبانه روز دیگه منزل میزنی دیگه. اونم دیگه مجبور دیگه ناچار دیگه بری دیگه. بسیار می برفا دیگه لغربان فده بسیار دیگه مشکل دیگه. چی وشتگم از بین رفته خانومی امیله تو هم از بین رفته دیگه اون دیگه مریضی زیاد است سینه بغل است دیگه همه سینه بغل هم بسیار از بین رفته دیگه.
به گفته سقرا به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی بیشتر این مردم مجبور هستند از تداوی خانگی و یا هم سنتی که از قدیم در بیان مردم مانده است استفاده کنند. این مشکل تنها در ولسوالی ورس نیست، در مناطق مختلف بامیان مردم میگویند به خدمات صحی دسترسی ندارند. مانند راهله باشنده قریه دروازه شهیدان در نزدیکی مرکز ولایت بامیان، او میگوید که به دلیل نبود مراکز صحی در منطقه ایشان آنان مجبور هستند به شهر مراجعه کنند.
در هر کمری یک روز منزل میزنی دیگه. در موتر 400 راه است دیگه. 400 راه است دیگه. خیلی خودم 3-4 سال شده مرم میم کلینیک دیگه. دوای کاری نداره، دوایش خوب نیست دیگه. از دولت خواهش داریم هم یک شبخانه جور کنه یا کلینیک جور کنه، دکتر صاحب دمورایی کنه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان قرار دارد. این ولایت یکی از ولایت سرد سیر و برفگیر است که در زمستان ها مردم با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. اما مقامات محلی طالبان در بامیان می گویند که از آغاز روی کار آمدن طالبان در 15 اگوست 2021 تا اکنون 11 کلینیک صحی را در ولسوالی های بامیان ساختند. عبدالصبور سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان به رادیو آزادی تایید میکند که در برخی مناطق دوردست مشکلات صحی وجود دارد، اما او میگوید که آنان در تلاش حل این مشکل هستند.
ما تایید میکنیم که مشکلات صحی و دسترسی مردم با امکانات صحی و خدمات صحی کم و بیش در مناطق دوردست وجود دارد که این موضوع از تازه نیست. این موضوع از سابق بوده. سکتور صحت بامیان به شدت تلاش ازی است که نقاط صعب العبور و مناطق دوردست شناسایی بکنه. همچنان ما در تلاش هستیم ان شاء الله مراکز صحی بیشتر ساخته شود و توجه نهادهای بین المللی به خصوص WHO را جلب کنیم که تا نقاط محروم و صعب العبور
پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در ماه جدی اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک‌های لازم را دریافت خواهند کرد. بر اساس این گزارش پیش بینی شده بود که در سال 2025 حدود 5 میلیون نفر از خدمات صحی محروم خواهند ماند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که بر اساس اطلاعات موجود پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 بخش ساحت کشور به شدت آسیب دیده و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. فاطمه یک فعال حقوق زن در بامیان نیز می گوید که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان در بخش های مختلف به ویژه آموزش بخش صحت این سکتور آسیب فراوانی دیده است.
مشکلات نسبت به سالهای گذشته روز به روز زیاد شده رفته. وقتی میبینیم خانم‌ها از کار منمشن، مثلا مراکز صحی که در بخش از او تعلیم میبینم کم میشن، چی بسته شده و همچنان دکترها و مثلا متخصصین ما روز به روز از افغانستان فرار میکنه. با مو اندازه باز مشکلات در بخش صحت روز به روز زیاد شده رفته.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرانسه دیروز اعلام کرد که به اوکراین تیارات جت جنگی جدید را تحویل داده. اگرچه تعداد این تیارات تا هنوز مشخص نیست، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که با این تیارات امنیت اوکراین بیش از پیش تقویت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم احمد هنایش.
فرانسه برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین به این کشور تیارهای جنگی میراژ 2000 تحویل داده است. وزیر دفاع فرانسه سیبایست لکرونو امروز پنجشنبه 6 فوریه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است: تیاره های میراژ 2000 را امروز صبح به اوکراین تحویل داده ایم. اما او در مورد تعداد تیاره های جنگی که به اوکراین تحویل داده شده جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. او قبلا گفته بود پیلوت های اوکراینی که در چند ماه گذشته در فرانسه آموزش دیدند با این تیاره ها قادر خواهند بود از فضای اوکراین دفاع کنند. در آغاز سال 2025 پاریس اعلام کرده بود که به اوکراین تیاره های جنگی میراژ 2000 را می دهند تا بتوانند از حملات موشکی روسیه جلوگیری کنند که زیر ساخت های برق اوکراین را مورد هدف قرار می دهند. این تیاره ها با سیستم های مجهز به تدابیر مقابله با موشک های هوا به زمین و جنگ های الکترونیکی هستند. اوکراین برای مدت طولانی تلاش می کند تا از متحدان غربی خود هواپیمای های جنگی پیشرفته دریافت کند تا از حملات هوایی روسیه جلوگیری کند. در سال 2023 تعدادی از کشورهای غربی بعد از موافقت ایالات متحده آمریکا در آگوست سال 2024 با اوکراین تیاره های F-16 دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رسیدن تیاره های میراژ 2000 فرانسه به کیف گفته است: این یک گام دیگری برای تقویت امنیت اوکراین است. تیاره های فرانسوی به اوکراین در حال می رسند که روسیه تلاش می کند تا خطوط دفاعی نیروهای اوکراینی را شکسته و پیشروی کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا جنگ میان روسیه و اوکراین را پایان دهد. به تاریخ 24 فوریه سال جاری 3 سال از جنگ اوکراین تکمیل می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
موسیقی یکی از ارکان مهم فرهنگی اقوام و ملل مختلف جهان است. موسیقی ترکمنهای افغانستان و سایر جنبه‌های فرهنگی آنها دارای ریشه‌های عمیق تاریخی است. موسیقی ترکمنهای افغانستان که در دو قالب، یعنی ترانه‌های مردمی و موسیقی حرفه‌ای، توسط بخشی‌ها اجرا می‌شد، در دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان دستخوش تغییرات و تحولات بسیار شده. از آغاز ثبت و نشر موسیقی ترکمنی در رادیو افغانستان تا محدودیت‌های شدید دوران طالبان، هنر موسیقی ترکمنی مسیر پرپیچ و خم را پشت سر گذاشتنده. این گزارش تفصیلی در مورد هنر موسیقی ترکمنی با زگنال برنامه ترکمنی آغاز می شود.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
گروه رادیو افغانستان ورزم اونم سب استاد نمیدر باکسلر وارد سرایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که هفت گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تا تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنر نمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند و امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمن های افغانستان.
اوراز افزود در این دوره موسیقی ترکمن ها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگ غنی و موسیقی دلانگیز هستند. با قدرت رسیدن طالبان موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید و معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه‌ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، طبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت‌ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سوئیس است ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمن‌های افغانستان بار دیگر احیا شود و از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی با حمایت رسانه‌ها و نهادهای بین المللی امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان به جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده و هزاران سال خدمت داره امیدوار هستم در این زمین هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان افغانستان موسیقی را من اعلان کردن، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند. با گفته آنها موسیقی ترکمنی در افغانستان دارای تاریخ و غنای خاصی است و هنرمندان زیادی برای حفظ و توسعه آن تلاش کردند. شفیع عظیمی یکی از چهره های شناخته شده هنری، آهنگساز و تحلیلگر مسائل فرهنگی که در سالهای 80 میلادی مسئول گروه هنری ظفر در کابل نیز بود فعلا در سویدن زندگی می کند. او با نکته مهمی که آیا راهی برای زنده نگه داشتن موسیقی سنتی افغانستان خصوصا ترکمنها در این شرایط وجود دارد اشاره کرده است.
موسیقی سالها زحمت کار داره باید به شکل علمی اکادمیک یاد بگیره. بنابراین امید است که مردم و کسایی که علاقمند دارن، اولادای خدا و استعداد دارن و موسیقی بانن، اونا را تربیه بکنن و یا کسایی که سرمایه داره هستن اونا حمایه بکنن و کسایی که با استعداد هستن اونا را تحصیل بکنن تا که از این طریق بتوانیم هنرمندای ما شما هم در بخش آواز هم در بخش نوازندگی غنی شوه و زیاد تربیه شوه.
موسیقی ترکمنهای افغانستان همچون سایر جنبه های فرهنگی این قوم همواره تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی قرار داشته است. از دوران شکوفایی در رادیو افغانستان تا افول در دوران طالبان این هنر مسیر پرچالشی را طی کرده است. با این حال امید به احیای آن همچنان زنده است و تلاش های هنرمندان و نهادهای فرهنگی می تواند زمینه ساز بازگشت موسیقی ترکمنی و جایگاه شایسته‌اش باشد.
پیام‌ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود رفتیم در اونجا کلیت نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست اونجا دکتر متخصص نیست که یک نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن جنگ نکنن امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکتر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص می شود.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی برای 24 ساعت با شما در هر کجا. شما میتونید تازه ترین خبرها، گزارشها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کرده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده. در نتیجه فروریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان، یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که 165 زندانی از محبس آن ولایت آزاد شدند. مسکو می‌گوید که اخراج فلسطینی‌ها از نوار غزه می‌تواند منجر به تشدید خشونت‌ها در شرق میانه شود. و شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت‌های استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزار نظارتی لغو کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که 7.2 میلیون کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک که مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض‌های جنسیتی و موانع فرهنگی جلوی ادامه آموزش دختران مهاجر را می‌گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون‌ها کودک بی‌جا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم و همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است. اگر دیگه جای درس میخوند سن قانونیش باید صرف دوی مکتب میبود، اما بنابر بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بسادی، من یک جای یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم، برای فعلا آمادگی درس میخونه، اما برای فعلا هم که اوضاع اینجا بسیار خراب است، مجبور هستم که این مکتب رو ترک کنم.
عبدالشکور، یک مهاجر افغان دیگر در ایران، نیز میگوید:
فعلا نه مکتبی هست، نه مدرسه هست تو ایران، دیگه اکبری عدوی غیر مجاز هیچ چیزی وجود نداره فعلا. ولی ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه بلند بیدون از مدارک، مثلا از پاسپورت مدرسه اطفالای خرد نمیتونه بروه، دیگه باید کارتی هوشمند بگیره که 100 میلیون یا کم و بیشی پرداخت کنه بادم بروه مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاش‌های خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک‌های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نقل از فلیپو گراندی کمیشنر این سازمان گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون‌ها کودک را با خطر مواجه می‌کند و می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعه‌شان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران‌ها از مناطقشان بیجا شده، از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده، در مورد گفت:
سه و نیم سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در اون وقت البته طفلکایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشان صنف اول بود که یا دو سال مکتبشان به تعویق افتید به خاطر از اینکه اینجا سپارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به او اکثر وقت برش سپارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداختیم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباعی یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد. و جعلناکم قبائل لتعارفو و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما با اونا درجه و کمال بخشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیضی وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد. زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکومت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان به حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست. چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباعی یک کشور کدامو هن؟
اتباعی هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کردند. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگری که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی است، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشد که دیدگاه‌ها، باورها و ایده‌های خود را، اندیشه‌های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برساند و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق داره از خود مالکیت خصوصی داشته باشد، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشته هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. اما امیدوار وی هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خود مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اطبای افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه‌ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه‌ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیه‌شان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباعی کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشد. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردند، آزادی بیان سرکوب کردند. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب بر باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال و سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتون حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنوندای عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی یک کشور بالای دولت‌های خود دارند باستاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
سودا ای دو چشم تو با میخانه کند را، دل ز سودا ای دو چشم تو با میخانه کند را، لال میگو می تو درگر می پیمانه کند را، لال میگو می تو درگر می پیمان کند را، چو دیوان کند را، دل ز سودا ای دو چشمی تو با می خان کند را لال میگو می تو درگر می پیمان کند را